صفحه 747. شاه بدر بلا فاصله پاسخ داد: ای ملکه بزرگوار، میدانم شما قصدی جز تفریح نداشتید، ولی من فقط قدری ترسیدم، به خصوص از آن کلماتی که انسانها را به شکل دیگری در می آورد. ولی حال که من از کیک شما خورده ام، میل دارم محبت کنید و از این کیک من هم میل فرمایید. ملکه برای دوباره به دست آوردن اعتماد شاه بدر نسبت به خود، بیچون و چرا کیک او را گرفت و در دهان گذاشت. در همین لحظه هم شاه بدر مشت آب بر صورت او پاشید و فریاد برآورد: ای جادوگر پلید، از صورت انسانی خارج شو و به شکل مادیان درآی. در همان لحظه ملکه عشق به صورت مادیان زیبایی درآمد و به قدری از این تغییر صورت ناراحت و ناخشنود بود که باران اشک از چشمانش جاری گردید و سر خود را به پایین فرود آورد تا دل شاه بدر را به رحم آورد. گرچه شاه بدر دلش به حال او سوخت، ولی دیگر کاری از او ساخته نبود و نمی توانست مادیان را به حالت انسانی برگرداند. شاه بدر مادیان را به استبل برد و از مهتر خواست تا زین و برگی بر روی آن گذارد، ولی هیچ کدام از اینها برای پشت آن مادیان مناسب نبود. ناچار شاه بدر خود سوار بر اسب دیگر شد و از مهتر خواست مادیان را به دنبال او حرکت دهد و به این ترتیب خود را به دکان عبدالله رسانید. وقتی عبدالله از دور مادیان را همراه شاه بدر دید، فهمید که شاه آنچه را که او گفته است به مرحله عمل درآورده است و خوشحال شد که جادوگر پلید به سزای اعمال ناپسندیده خود رسیده است. شاه بدر آنچه را که در طول این مدت گذشته بود، از جمله به صورت مادیان درآوردن ملکه، همین را برای عبدالله تعریف کرد. عبدالله که فهمید زین مناسبی برای این مادیان پیدا نشده است، خودش زین مخصوصی را آورد و به شاه بدر داد و روی مادیان گذاشتند. عبدالله گفت: اینک باید سوار این مادیان شوی و به پایتخت کشور خود مراجعت کنی، ولی توجه داشته باش که هیچ خواهی مادیان را به حال خود نگذاری و همیشه افسار آن را در دست داشته باش. شاه بدر هم قول داد به همان ترتیب رفتار کند و از عبدالله خداحافظی کرد و به سوی دروازه شهر حرکت کرد. شاه بدر همین که از شهر خارج شد، سوار بر مادیان راه پیمود. با خود میاندیشید که چقدر خوشنود است سرانجام این جادوگر بدنهاد را به این شکل درآورده. بعد از 3 روز مسافرت به شهر بزرگی رسید و در آنجا پیرمرد با وقاری را دید که پیاده به سوی خانه عیش و عشرت در حرکت است. همین که مرد سالخورده او را دید، ایستاد و از شاه بدر پرسید: اهل کجا هستید؟ شاه بدر هم ایستاد و به گفتگو کردن پرداخت. در همین لحظه بانوی سالخورده به آنها رسید، در کنارشان ایستاد و همین که چشمش به مادیان افتاد، سیل اشک از دیدگانش جاری شد. شاه بدر پرسید: مادر جان، برای چه اینطور گریه می‌کنی؟ پیرزن پاسخ داد: پسر من مادیانی داشت که عیناً شبیه همین مادیان بود و من و پسرم آن را بسیار دوست داشتیم. اخیراً مادیان ما ناپدید شده است. حالا که این را دیدم، به یاد مادیان خودمان افتادم و گریه‌ام گرفت. خواهش دارم آن را به ما بفروش. شاه بدر گفت: مادر، این مادیان را نمی‌فروشم. پیرزن گفت: به خاطر خدا درخواست مرا رد مکن و این محبت را از من دریغ مدار. اگر این مادیان را به من نفروشی، من و پسرم هر دو از قصه تلف خواهیم شد و خدا را خوش نمی آید. شاه بدر پاسخ داد: مادر، اگر می توانستم این را به شما هدیه می کردم، ولی نمی توانم، و اگر هم می توانستم حداقل قیمت آن 1000 سکه طلا می بود. پیرزن فوراً کیسه ای از کمر خود بیرون کشید و گفت: بفرمایید، این هم 1000 سکه طلا، مادیان را به من بدهید. شاه بدر که از سر و وضع ژولیده و لباس کهنه و فقیرانه پیرزن هرگز حدس نمی زد او قادر به پرداخت 1000 سکه طلا باشد، صحبت از قیمت مادیان به میان آورده بود. ناباوری شاه بدر از واکنش پیرزن به بالاترین اندازه خود رسیده بود. قدی فکر کرد، آنگاه گفت: مادر من، درباره قیمت مزاح کردم و اساسا نیت فروش ندارم، زیرا این مادیان برای فروش نیست. در این هنگام مرد سالخورده لب به سخن گشود و گفت: پسرم، لازم می‌دانم شما را از یک موضوع که به نظر می‌رسد از آن می‌خبرید آگاه کنم، و آن این است که در این شهر نباید دروغ گفت و اگر کسی را دروغ و تشخیص دهند، مجازاتش مرگ است. اینک شما با این بانو معامله کرده اید و باید مادیان را در برابر 1000 سکه طلا به او بدهید و الا باید کیفر مرگ را بر خود هموار کنید. شاه بعد که از ناپختگی خود حس می کرد خود را به دام انداخته است، بسیار ناراحت شد، ولی ناچار بود که مادیان را از زیر فرمان خود خارج کند و همین که افسار آن را به دست پیرزن داد، ناگهان پیرزن مشتی آب از نهر خیابان برداشت و روی مادیان پاشید و گفت: دخترم، از این حالت به صورت اول برگرد. در یک لحظه مادیان به صورت ملکه عشق نمایان گردید. در همین لحظه پیرزن ملکه عشق را در آغوش گرفت و سوتی کشید و بلافاصله جن عظیم و جسه‌ای حاضر شد و شاهبد را روی یک شانه و پیرزن و ملکه جادوگر را روی شانه دیگر گذاشت و به هوا برخاست و در یک چشم برهم زدن آنها را به قصر ملکه عشق در شهر جادو رسانید. همین که به قصر رسیدن ملکه عشق شروع به ناسزاگویی کرد و گفت: این عموی نمک نشناس تو به جای محبت‌هایی که به تو کردم این گونه با من رفتار کرد، سزای هر دوی شما را خواهم داد. آنگاه مقداری آب روی شاهبرد پاشید و گفت: ای بدبخت، همکنون به صورت جغد نابینایی درآی. شاه هم فوراً به شکل جغد نابینایی درآمد. ملکه به یکی از ندیمه‌هایش دستور داد آن را بدون آب و غذا در قفسی زندانی کند. ندیمه هم که اتفاقاً از دوستان عبدالله بود، برخلاف دستور ملکه عشق به جغد کور آب و گوشت و غذا می‌داد و فوراً هم عبدالله را از ماجرای تازه شاه بدر و نقشه شوم ملکه عشق درباره او و شاه بدر آگاه ساخت و گفت: اگر تأخیر کنی جان هر دو در خطر خواهد افتاد. عبدالله بلا فاصله به کمک سحر و جادو جن بالداری را احضار کرد و به او فرمان داد در قصر ملکه عشق بانوی نیک نهادی را که به شاه بدر یاری کرده بود بردارد و با خود پای تخت کشور ایران پرواز دهد و بانوی نیک نهاد به ملکه گلنار بگوید که شاه بدر در چنین وضع خطرناکی است و احتیاج به کمک فوری شما دارد. این دیو هیولا که نامش برقه است در یک لحظه خود را به قصر ملکه عشق رسانید و بانوی نیکوکار را همراه خود به پای تخت ایران برد و در ایوان قصر ملکه گلنار فرود آمد و بانو را در آنجا گذاشت و ناپدید شد. بانو ملکه گلنار و ملکه مادر را ملاقات کرد و پیام عبدالله را به آنها داد. ملکه گلنار از فرط شادی فریادی کشید و فوراً دستور داد تبل و شیپور و کوس و خرنا در تمام کشور به صدا درآید و به تمام اهالی خبر دهند که شاه بدر فوراً صحیح و سلامت به کشور باز می‌گردد. آنگاه ملکه مادر از طریق جادو شاه صالح را احضار کرد و به او گفت: شاه بدر در چنگ ملکه شهر جادو اسیر است و فوراً باید به یاری او شتافت. شاه صالح فوراً لشکریان کشورهای زیر دریا و لشکریان اجنه و متحدین آنها را آماده کرد و با سرپرستی و سپهسالاری خود این همه سپاهی و لشکر را همراه ملکه گلنار و سایر شاهزاده خانم‌ها در مدت چند ثانیه به کشور ملکه جادو برد و در همان لحظه ورود ملکه و کلیه سپاهیان و ملازمان و نگهبانان او را نابود ساخت. ملکه گلنار جغد کور را از داخل قفس بیرون آورد و با کمک جادوی خود فوراً به شکل اصلی شاه بدر برگرداند و شاه بدر خود را به آغوش ملکه انداخت و مادر و پسر یکدیگر را بوسیدند و گریه کردند و از دیدار با یکدیگر خوشنود شدند. آنگاه ملکه مادر نوی خود را در آغوش کشید و او را بوسید. عبدالله که در آنجا حاضر شده بود از دیدن ملکه گلنار خوشحال شد. ملکه رو به عبدالله کرد و از محبت‌های او تشکر فراوان کرد و گفت: شما جان شاه بدر فرزند عزیزم را نجات دادید. نمی‌دانم چگونه از مهربانی‌های شما سپاسگزاری کنم. خود را مدیون شما می‌دانم. عبدالله گفت: ای ملکه بزرگوار، فقط یک خواهش از شما دارم و آن این است که چنانچه بانویی که در سمت راست شما ایستاده و پیام مرا برای شما آورده رضایت به زناشویی با من دهد و پادشاه بس هم موافقت کند، من حاضرم بقیه عمر خود را با آن بانو در خدمت پادشاه ایران بگذرانم. این بزرگترین آرزوی من است. ملکه گلنار در این لحظه نگاهی به سوی آن بانو انداخت و بانو هم با شرم و فروتنی رضایت خود را اعلام کرد. شاه بعد موافقت خود را با پیشنهاد عبدالله صریحاً به آگاهی ملکه رسانید و سپس گفت: ای مادر گرامی، من ازدواج عبدالله را با این بانو پیوند شایسته‌ای می‌دانم، اما هنوز یک پیوند دیگر هم باقی است که آرزو دارم شما منظور مرا درک کرده باشید. ملک گلنار اول متوجه منظور شاه بعد نگردید، اما بعد از چند لحظه فکر کردن گفت: پسرم، منظورت عروسی خودت است؟ من با تمام وجودم با آن موافقت دارم. آنگاه ملک گلنار به سپاهیان برادر خود و لشکر اجنه که همه در خدمت او بودند نگاهی انداخت و گفت: در دریاها و زمین جستجو کنید و شایسته ترین شاهزاده ها را برای ازدواج با شاه بج پسرم برگزینید و به من خبر دهید. شاه بج پاسخ داد: ای بانوی بزرگوار، نیاز ندارد که این سپاهیان زحمت جستجو به خود دهند. من از ابتدا دل به شاهزاده گوهر دختر پادشاه کشور سمندل دادم و به هیچ کس به اندازه او دلبستگی ندارم. او زیباترین شاهزاده خانم های دنیاست. اگر هم درباره من بی‌مهری نشان داده، ایرادی بر او نمی‌توان گرفت و او بر حسب وظیفه فرزندی دست به آن رفتار زده است، زیرا من تا حدودی سبب جنگ و مبارزه و دستگیری پدر او و زندان کردن او شده بودم. هر کس دیگری هم جای او بود همین رفتار را نشان می‌داد. فکر می‌کنم در حال حاضر شاه سمندل و شاهزاده گلنار هر دو به این ازدواج رضایت دهند. ملکه گلنار گفت: فرزندم، اگر شاهزاده گوهر تنها شاهزاده است که تو را خوشبخت می‌کند، من از ازدواج تو با او رضایت دارم. در این هنگام ملکه گلنار دستور داد آتشدانی نزد او آوردند. سپس مخلوطی از چندین گرد در آن آتش ریخت و تمام قصر به لرزه درآمد و بعد از چند لحظه پادشاه کشور سمندل و افسران شاه صالح در آنجا نمایان شدند. شاه بعد فوراً در مقابل او زانو زد و تقاضای موافقت با ازدواج خود با شاهزاده گوهر را کرد. شاه سمندل هم موافقت خود را اعلام داشت و او را از زمین بلند کرد و در آغوش خود گرفت و گفت: شما صمیمانه دخترم را دوست دارید. مصلحت در آن است که با یکدیگر پیوند زناشویی ببندید و اطمینان دارم که زندگی همراه با شادکامی و خوشبختی خواهید داشت. در این موقع مأموران جستجوگر شاهزاده گوهر و ندیمه‌های او، او را در حضور شاه سمندل آوردند. شاه او را در آغوش کشید و گفت: دخترم، همسر شایسته‌ای برای تو برگزیدم و آن همسر پادشاه جوان کشور ایران است که در آنجا ایستاده و شایسته ترین و تواناترین شاهان روی این زمین است. او که از میان تمام شاهزاده خانم ها تو را به همسری خود برگزیده، باید به نشانه سپاسگزاری از او، او را به همسری تو بپذیریم. شاهزاده گوهر پاسخ داد: پدرم، اوامر شما را همواره اطاعت کرده ام و خوشوقت خواهم شد که شاهنشاه ایران بی حرمتی و گستاخی مرا نادیده انگارند و متوجه باشند که هر چه کردم به حکم وظیفه و دفاع از خانواده بوده است. جشن زناشویی با شکوه و شاهانه‌ای در همان قصر ملکه شهر جادو برپا گردید و تمام جوانانی که روزگاری دلداده ملکه بودند و بعداً توسط ملکه تبدیل به چارپایانی شده بودند، با کمک ملکه گلنار به حالت اصلی خود بازگشتند و همه آنها از این محبت بزرگ از ملکه گلنار، شاه بدر و شاه صالح سپاسگزاری کردند. همه این حیوانات که قربانی عشق ناپاک ملکه بدنهاد شده بودند، یا فرزندان پادشاهان کشورها و یا شاهزادگان درجه اول کشورها بودند. شاه صالح دوباره سلطنت را به شاه سمندل برگرداند و خود به کشور زیر دریاها بازگشت و شاه ایران هم که به آرزوی خود رسیده بود، همراه شاهزاده گوهر به پایتخت کشور خود مراجعت کرد و ملک گلنار و ملک مادر و شاهزاده خانم‌های دیگر هم همراه ایشان بازگشت کردند. سرگذشت قانم، فرزند ابو ایوب، معروف به عاشق. در روزگار قدیم در شهر دمشق بازرگانی زندگی می‌کرد که بر اثر کاردانی و کوشش ثروت هنگفتی گرد آورده بود و زندگی آسوده و آبرومندی را می‌گذرانید. نام او ابو ایوب بود و یک پسر و یک دختر داشت. پسرش در ابتدا قانم نامیده می‌شد، ولی بعدها او را عاشق لقب دادند. او جوان خوش‌سیما و تربیت شده‌ای بود که زیر سرپرستی پدر و معلمین سرخانه آگاهی و دانش فراوان داشت. نام دخترش دلربا بود، زیرا زیبایی او به حدی بود که همه در نخستین دیدار به او دل می‌باختند. وقتی ابو ایوب بدرود زندگی گفت، ثروت بسیار داشت. انبارهای متعددی انباشته از پارچه‌های زربفت و انواع پارچه های ابریشمی گران قیمت در انبارهای خود داشت که جزئی از دارایی او را تشکیل می داد.
انواع کالاهای پارچه ای آماده برای ارسال به بغداد بود و روی هر یک از بسته های پارچه با کلمات درشت نوشته بود به مقصد بغداد.
حکمران دمشق پایتخت سوریه در آن هنگام محمد ابن سلیمان عموزاده هارون الرشید بود که از طرف هارون برگزیده شده بود. قانم از مادر خود پرسید منظور از به مقصد بغداد چیست؟ مادرش شرح داد که پدر تو هر بار کالاهای خود را به یکی از شهرها و کشورها می‌فرستاد. این بار هم نام شهر بغداد را روی آن نوشته بود چون عازم آنجا بود و کالاها را به آن شهر می‌خواست هم کند که مرگ مهلتش نداد. مادر قانم در اینجا به گریه افتاد و اشک مانع ادامه سخن او شد. بعد از آنکه مادر به حال عادی برگشت قانم گفت چون این کالاها باید به بغداد هم شود و اگر به این شکل در زیر آفتاب و باران باقی بماند از بین می رود، من هرچه زودتر آماده سفر بغداد می شوم و این کالاها را در آنجا به فروش می رسانم و پول خوبی به دست می آورم. مادر قانم پاسخ داد من موافقم که تو دنبال کار پدرت را بگیری، ولی در حال حاضر تو هنوز تجربه سفر و هموار کردن ناملایمات جاده های طولانی را نداری و خیلی هم جوان هستی. علاوه بر این من در حال سوگواری پدر تو هستم و اگر تو هم بخواهی مرا تنها بگذاری غم مرا بیشتر خواهی کرد. بهتر آن است که پارچه ها را به بازرگانان دمشق بفروشی و در همینجا نزد من بمانی، زیرا سفری به این درازی خطراتی هم به همراه دارد. قانم به التماس های مادر توجهی نکرد. به بازار برد فروشان رفت و چندین برده قوی هیکل خرید و 100 شتر هم برای بارکشی اجاره کرد و لوازم دیگر هم تهیه نمود و با کمک آنها کالاها را روی شترها جای داد و به اتفاق 5-6 بازرگان دمشقی عازم سفر به بغداد شد. قانم و این بازرگانان با بازرگانان دیگر هم سفر شدند و کاروان بزرگی به راه انداختند و زرخریدهای او هم همراه او حرکت کردند. با این ترتیب از راهزنان که اعراب بادیه نشین بودند دیگر ترسی نداشتند. این اعراب بادیه کاروانیان را غافلگیر کرده و اموال آنها را تاراج می کردند. خوشبختانه کاروان قانم به سلامت به نزدیکی دروازه شهر بغداد رسید. کاروانیان در یکی از کاروانسراهای آبرومند و معروف شهر توقف کردند، ولی قانم کالاهای خود را به شهر برد و در یکی از انبارهای مطمئن امانت گذاشت و خودش هم خانه بسیار زیبایی در یکی از محله‌های اشرافی بغداد کرایه کرد که دارای باغ با صفا و نهر آب و درختان میوه و اتاق‌های متعدد بود که اساسیه و لوازم گرانبهایی هم آنجا را زینت بخشیده بودند. بعد از چند روز که قانم خستگی سفر از بدنش درآمد و در خانه جدید سر و سامان یافت، رخت‌های تازه و گران قیمت پوشید و از خانه به محل گرد همایی بازرگانان شهر، جایی که تجار با یکدیگر کالاهای خود را رد و بدل و گفتگو می‌کنند، رفت و یکی از زرخریدهای خود را هم با مقداری پارچه ابریشمی و زربفت به بازار برد. بازرگانان محلی قانم را خوشامد گفتند و با مهربانی و ادب با او رفتار کردند و رئیس تجار همه پارچه هایی را که آن روز قانم به بازار آورده بود با همان قیمتی که قانم روی آنها برچسب زده بود از او خرید و روزهای بعد هم به همین ترتیب قانم تمام کالاهایی را که از دمشق با خود آورده بود به قیمت دلخواه خود به فروش رساند. از کالاهای قانم فقط یک بسته دیگر در انبار باقی بود و آن را به خانه خود برد. روز بعد که به بازار رفت متوجه شد که برخلاف انتظار او همه تجار دکانهای خود را بسته اند. از علت آن رویا شد پاسخ دادند که یکی از بازرگانان سرشناس شهر فوت کرده و همه بازرگانان به تشییع جنازه او رفتند. قانم محل برگزاری مراسم را جویا شد و خود را به آن مسجد رساند و بعد از پایان جلسه تذکر همراه جمعیت به گورستان شهر رفت و در آنجا بازرگان را در آرامگاه خانوادگی به خاک سپردند. بعد از آن امام مسجد و سایر ملاها دور هم روی فرش نشستند و به خواندن آیاتی از قرآن پرداختند. شب فرا رسید و طبق شیوه معمول در بغداد سفره غذا گسترده شد. زیرا شرکت کنندگان در مراسم سوگواری حتما باید غذا هم می‌خوردند. چادرهای متعددی در بیابان برافراشته بودند تا مردم شب را در خیمه ها بگذرانند و از حرارت آفتاب و شبنم سحرگاهی محفوظ باشند. قانن بسیار نگران بود، زیرا در خانه خود چندین صندوق مملو از سکه های طلا نگهداری می‌کرد و زرخریدهای او نیز در آنجا بودند و اشیای گرانبهایی در اتاق‌ها نگهداری می‌شد. با خود می‌گفت: راهزنان از غیبت من استفاده می‌کنند و همه اموالم را به سرقت خواهند برد. او چند لقمه خورد و به طور پنهانی از بیار جمعیت خارج شد و راه بیابان در پیش گرفت تا به خانه‌اش برگشت. اما چون جاده بسیار تاریک بود، نمی‌دانست به چه سویی در حرکت است تا اینکه در نیمه شب به کنار دروازه شهر رسید. متاسفانه آن را بسته یافت. قانن بسیار ناراحت شد و متوجه شد ناچار از شب را در آنجا بخوابد و در پی یافتن محلی برای خوابیدن بود که به گورستان عمومی شهر رسید که محل وسیعی بود و از آنجا به یک آرامگاه خانوادگی وارد شد که در آنجا درخت خرمایی هم سر به فلک کشیده بود. قانن آنجا را پناهگاه مناسبی یافت و روی علف‌ها به پشت دراز کشید. زیر بدن خود احساس ناهمواری می‌کرد و خوابش نمی‌برد. از جای برخاست و در آن محوطه آرامگاه به قدم زدن پرداخت. سرانجام به دری رسید. آن را گشود و قدم به بیرون گذاشت. نور خیره کننده ای از دور نمایان بود. قانم فوراً خود را به عقب کشید و با سرعت از درخت خرما بالا رفت و بالای درخت روی شاخه‌ای نشست و از آن محل امن قسمت پایین و زمین‌های اطراف را نگاه می‌کرد. در پرتوی نور چراغ بادی سه مرد را دید که رخت غلامان زرخرید را بر تن دارند و دو تن از آنها صندوقی را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کنند که بزرگی آن به اندازه 2 متر در 1.5 متر بود و یک تن دیگر هم چراغ بادی و کلنگی در دست دارد. آنها درست در زیر همان نخل خرما ایستادند و صندوق را روی زمین گذاشتند و یکی از آن سه زرخرید به رفقای خود گفت: دوستان، صندوق را همینجا بگذاریم و برگردیم. یکی دیگر از آنها گفت: نه، این پیشنهاد تو آن چیزی نیست که بانوی ما از ما خواسته است و اگر از فرمان او سرپیچی کنیم ممکن است مایه پشیمانی ما گردد. به هر حال همگی توافق کردند و با کلنگی که همراه داشتند زمین را به مقدار کافی کندند و جبه را در داخل آن گذاشتند و رویش را با خاک پوشاندند و هستتن به شهر بازگشتند. قانم که از بالای درخت سخنان آن سه غلام را شنیده بود با خود گفت: حتما صاحب این صندوق اشیای گرانبهایی در این صندوق پنهان کرده است که خواسته در زیر زمین آن را دفن کنند. از درخت به زیر آمد و شروع به پس زدن خاک روی صندوق شد و بعد از مدتی خاک‌ها را از روی صندوق به کناری زد. آن وقت قفل بزرگی بر در صندوق دید و با هزار زحمت چند تکی قلب سنگ بزرگ از اطراف به دست آورد و توانست قفل را بشکند. در این هنگام هوا رفته رفته روشن می شد. همین که در صندوق را باز کرد، بانوی جوان و بسیار زیبایی را در آن دید که تا کنون مانند آن را ندیده بود. گونه هایش به رنگ گل به بود و از حرارت ملایم سینه هایش پی برد که او زنده است. تعجب می کرد چگونه بر اثر صدای ضربه های سنگ بر روی قفل او از خواب بیدار نشده است. گردنبند مروارید و گوشواره ها و دستبند های الماس و به خصوص رخت بسیار گرانبها و اشرافی او نشان می داد باید از بانوان خاندان سلطنتی باشد. زیبایی و جوانی آن بانو سبب شد که قانم با کوشش بسیار به یاری او بشتابد و در یک چشم به هم زدن بانوی در حال خواب را از داخل صندوق بر روی علف ها گذاشت. در همین لحظه چشمان او گشوده شد و تنفس هوای آزاد سبب شد که نوشابه آلوده به مواد خواب‌آور از دهانش خارج شود. عطسه‌ای کرد و حرکتی به خود داد و به هوش آمد. در حالی که چشمان خود را میمالید صدا زد: گل بستان، شاخی مرجان، محبوبه، روشنایی روز، ستاره صبحگاهی و شادی زمان. اینها نام 6 کنیزکی بود که در خدمت این بانو بودند. صدای دلپذیر این بانو دل قانم را از شادی لبریز می ساخت. وقتی این بانو پاسخی در برابر این نام ها نشنید به اطراف خود نگاه کرد و فهمید که در میان گورستانی قرار گرفته است. بسیار ترسید و با صدای بلند فریاد زد: آیا روز رستاخیز مردگان است؟ آیا روز محشر فرا رسیده است؟ قانم برای جلوگیری از ترس بیشتر این بانو پاسخ داد: ای بانوی بزرگوار، من در خدمت شما هستم. من قانم هستم. آنگاه آمدن سه غلام زر خرید و آوردن صندوقی را که این بانو در داخل آن جای گرفته بود و دفن کردن صندوق را در زیر خاک و بالاخره گشودن صندوق و بیرون آوردن او را از آن برای او بیان کرد. بانو از او تشکر فراوان کرد و گفت: من با این رخت نمیتوانم همراه شما در خیابان حرکت کنم. بهتر است قاطری کرایه کنید و این صندوق را که من داخل آن خواهم رفت به خانه خودتان هم کنید. در آنجا که رسیدیم من سرگذشت خود را تعریف خواهم کرد. مطمئن باشید محبت شما را هرگز از یاد نخواهم برد. قانم قبل از آن که دنبال کرایه کردن قاطر برود بانو را داخل صندوق کرد، ولی در آن را به طور کامل جفت نکرد تا هوا در آن جریان کند. سپس با عجله از گورستان بیرون رفت و قاتلی را با صاحب آن به گورستان آورد و به صاحب قاتل گفت صندوق را روی قاتل به خانه او هم کند و خودش هم کمک کرد صندوق را پشت قاتل جای دادند. قانم هم در دنبال صاحب قاتل به سوی خانه رهسپار شد. در طول راه نگران بود که حادثه‌ای برای این فرشته ماه رو پیش نیاید تا او به سلامت به خانه برسد. قانم برای نخستین بار گرمی عشق را در دل خود احساس می کرد.
وقتی صندوق سالم به خانه رسید آن را به داخل خانه بردند. صاحب قاطر هم دنبال کار خود رفت و قانم به زرخریدهای خود دستور داد در خانه را بستند و بانو را از صندوق بیرون آورد و گفت می دانم به شما خیلی سخت گذشته است. بانو هم در پاسخ گفت خداوند شما را برای یاری من فرستاد که مرا از این ناراحتی رها ساختید.
رفتار انسانی قانم سبب سپاسگزاری بانو گردید. بعد از چند لحظه نقاب از چهره برداشت. قانم از دیدن چشمان و صورت زیبای بانو بیتاب شده بود و انتظار داشت بانوی زیبا هم محبت‌های او را تلافی کند. قانم با خود گفت بهتر است اول از این بانو پذیرایی کنم. به همین سبب یکی از زرخریدهای خود را به بازار برد و به چلوپزخانه ای رفت و خوردنی های بسیار خرید. سپس از دکان میوه فروشی چند نوع میوه تهیه کرد و بهترین شراب را هم تهیه کرد و با مقداری نان تازه به خانه آورد. بلافاصله میوه ها را در میوه خوری جای داد و بشقاب های گرانبها آورد و خوردنی های لذیذ را هم در کنار آن گذاشت و در حالی که در برابر بانو ایستاده بود از او خواهش کرد خوردن و نوشیدن آغاز کند. بانو هم گفت باید با هم شروع کنیم. سپس دو نفری بر سر سفره نشستند و مشغول خوردن شدند. در این هنگام قانم متوجه شد که روی لبه نقاب بانو که در گوشه افتاده بود کلماتی زردوزی شده است. بانو نقاب را به دست قانم داد و خواهش کرد آنها را برای او بخواند و قانم چنین خواند: من خود را متعلق به تو می دانم و تو هم که از دودمان پیامبر و از عموزادگان او هستی به من تعلق داری. منظور از عموزادگان پیامبر همان هارون و رشید بود که از خانواده عباسی عموی پیامبر اسلام بود که اینک بر قسمتی از جهان حکومت می کرد. قانم پس از خواندن آن عبارات رو به بانو کرد و با لحن بسیار غمگینی گفت: من شما را از مرز رهانیدم. غافل از اینکه کلمات زردوزی شده روی نقاب بشارت دهنده مرگ من خواهند بود. همانقدر می‌فهمند که آدم بدبختی هستم. من از لحظه دیدارت عاشق تو گشتم و به تو دل باختم، اما حالا می‌بینم که با چه وضع دشواری روبرو هستم. ولی به هر حال قبل از آن که بدانم کیستی به دام عشقت گرفتار شدم و آگاهی بعدی من از تعلق تو به دیگری مرا ناامید نمی سازد. خواهش دارم درباره خودت مرا بیشتر آگاه ساز. سخنان قانم بانوی جوان را تکان داد. اشک قانم سرازیر بود. بانو نوعی خوشنودی در دل خود احساس می کرد. او هم برای پذیرش عشق قانم آمادگی داشت، گرچه می کوشید آن را از قانم پنهان کند. بانو گفت به نظر می آید بهتر آن بود تو از شما نمی خواستم آن عبارات را بخوانید.
زیرا نمی دانستم که آن سبب ناراحتی شما خواهد شد. اما نام من فتنه است که معنای آن طوفان است و این نامی است که هنگام زایید شدن من به من داده شده.